انصاف به خرج دادید.
بله، عرض بکنم که حالا تو همین بخش آخری که فرمودید میخوام بگم با این نوع نگاه خیلی از استدلال ها و شاهد مثال هایی که همیشه به عنوان وجه افتراق مطرح شده، مثل همون روایتی که در بخش قبلی مثال زدم،
بله.
با این نوع نگاه اتفاقا مسئله عوض میشه و ورق برمیگرده.
یعنی شما میگید که اون به اصطلاح نمونه ها و به تعبیری فکت هایی که به اصطلاح برای تایید یا رد این نگاه هستش، به فهم کلی از این شخصیت و این
زاویه نگاه
فکری بستگی داره.
بله بله،
مثل تیغ دو لبه میشه. اگر که فهم درست پیدا بکنی مفید میشه، و اگر فهم درست پیدا نکنی ضد فایده میشه.
دقیقا همینطوره. حالا من توی بخش های قبلی مثال های از زندگی پیامبر اکرم و شخصیت ایشون زدم که سیره عملیشون در دیگه فکر میکنم فتح مکه یک نقطه بزرگیست برای اینکه دو نوع تفکر رو ما ببینیم.
همینطوره.
دو نوع تفکر دینی، حالا اگر اسمشو باید مسامحه بذاریم دینی، یه عده‌ای وارد شدن، یه 70 نفر هم در شهر مکه قلق و غم کردن تا خبر پیامبر اکرم رسید. اونا هم بالاخره متدین بودن، مسلمان بودن، در رکاب پیامبر اکرم بودن. پیامبر جلوگیری کردن، اون منادی داشت داد میزد که عرض کنم که الیوم یوم الملحمه، امروز خلاصه میخوایم بیایم خدمتتون برسیم و خلاصه خدمت
کردن حساب
خلاصه. آره، حساب کتابمون. پیامبر فرمودن که نه، بگو الیوم یوم الملحمه، امروز بسه. دیگه این به نظرم فتح مکه یه شاخص بزرگه برای اینکه ببینیم آقا دین اومده دنبال این که فتنه انگیزی بکنه، درگیری ایجاد بکنه، تفرقه افکنی بکنه، انتقام جویی بکنه، یا نه دین آمده به دنبال اینه که هی بشر رو به کلمه توحید دعوت بکنه.
بله.
من تصویر ذهنی که بعضی وقتا برای خودم دارم، حالا به تأثیر به قرآن کریم بعضی وقتا مثال خیلی مطلب رو نزدیک میکنه، اینه که فرض بفرمایید یه هواپیمایی در یه جزیره قرار داره، یه تعدادی آدم تو این جزیره هستن، شرط پرواز این هواپیما از این جزیره اینه که تعداد صندلی‌ها کامل بشه.
بله.
انبیا در نقش خلبان این هواپیمان میدانند که خطر نزدیکه و اگر تعداد صندلی‌ها تکمیل بشه این هواپیما میتواند پرواز کند. لذا با تمام وجود دغدغه دارن که افراد رو بیارن بشونن روی این صندلی.
من مثال شما رو میتونم در واقع یه تبصره بزنم به شاید کامل تر بشه، یعنی شاید یه مقدار با اون مفهوم تطبیق بهتری بشه دادش برای اینکه ذهن نزدیک بشه. من تصورم این استش که بگیم قطعات موتور این هواپیما کامل شن.
بله، حالا یه نقشی دارن،
یعنی هر کدوم از این کسایی که شما اسمشون میذارین مسافر، چون حالا این موتور و این قطعات، این بال، اون قطعات دیگه، همه دارن با این هواپیما پرواز میکنن.
بله.
ولی اجزای تشکیل دهنده این در واقع چیز هستن، اینها هر کدوم توی این پرواز نقشی دارن.
بله، هر کدوم فرض بفرمایید یه قطعه، حالا به تعبیر خود
بله.
شما هر کدوم یه قطعه پیششونه.
بله بله،
که وقتی میان سوار میشن این قطعه رو سرش قرار میدن.
بله.
انبیا دویدنشون دنبال بشر از همین عرض بکنم که نوعه.
بله.
ببینید قرآن کریم یه جاهایی به پیامبر میفرماید بس دیگه انقدر حرص نخور، انقدر ندو.
بله. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی.
لتشقی واقعا پیامبر اکرم، یعنی آدم وقتی قرآن رو میخونه و خطاب خداوند متعال پیامبر رو، اینو حس میکنه که پیامبر اکرم تمام وجودش دغدغه است.
بله.
بعد با نگاهی که ما به دین داریم واسه ما سوال با تو چی حالا؟ پیغمبر اکرم می رفتن جهنم که برن. آه. چی می شد مگه؟
آره. تازه کیف بیشتر می
کنه. آره بهتر. اصلا دین مال ما چند تا بریم
آره
بهش همه تون بری جهنم.
اصلا یه موقع های ما انقدر انصار طلب می شیم که می کنم اصلا من نجات بده کنم، تازه به قول معروف به همه را مسخره کنم که من نجات بده کنم، هیچ کدوم تو نتونستید.
آره.
خیلی دلمون خنک‌تر میشه.
تصورمون اینه.
بچگانه است، ولی واقعا خیلی متاسفانه ممکن است.
نه واقعا همینطوره. ما این دایره رو هی میخوایم تنگش بکنیم.
آره.
بگیم آقا بنده و آقای نصرآبادی میخوایم بریم بهش، بقیه هم بریم جهنم.
آره.
میگن آقا ما رو ببریم، میگیم نه نمیبریمتون.
و فکر میکنیم که اگر که دیگری هم بیاد کم میشه از چیزی که ممکنه ما برسه. تنگی نگاهمون و سینمون باعث میشود که فضل خدا رو هم تنگ و
اصلا
محدود ببینیم.
توجیه نمیشه دیگه بچه ما میبینه، ولی پیامبر اینجوری نیست. ولی پیامبر تمام دغدغش اینه که یه نفر دیگه بیاد، یکی دیگه ایمان بیاره، یکی دیگه بیاد به مسیر حق، ولو اینکه خیلی خطاهای بزرگی مرتکب شده.
حاج آقای کثیری، من کسانی دیدم که در مقابل این چیزی که شما فرمودید میگن بله این قبوله، موضع پیغمبر رحمتا للعالمین بودن هستش بح. اما موضع ولایت جدا کردن کامل حق و باطله
بح.
و برای همین مثلا استناد میکنم به اونجایی که کسی آمد نزد امیرالمومنین در نهج البلاغه هم ذکر شده، گفتش که من تو رو دوست دارم، انی احببت که حضرت فرمودن که دروغ میگی، گفت نه آقا راست میگه من واقعا دوست دارم، حضرت باز گفتن که دروغ میگی، گفت آقا دوست دارم، حضرت گفتن که در اونجایی که خلاق با ما بیعت میکردن من تو رو حاضر ندیدم و اینها، که معنای رو حضرت دارن ذکر میکنن و به این چیز میکنن، میگن که امیرالمومنین مأمور هست به عنوان مصداق ولایت که دیگه اونهایی که فقط ظاهرن دارن ابراز در واقع حق طلبی میکنند رو مفتزه کند و کنار بگذارد و شمشیر جدا کننده خلاصه حق و باطل. خب این چی؟ یه همچی چیزایی چی؟
توی جنگ نهروان بیش از 2/3 کسایی که در مقابل علی ابن ابی طالب وایساده بودن به اسم خوارج،
بله،
کمر به قتل علی بسته بودن، علی رو مهدور و دم میدونستن،
چیزی بود 12,000 نفر جمع شده بودن،
بله، نزدیک 2/3 رو علی ابن ابی طالب با موعظه فرا خوند و پذیرفت،
بیش از 8,000 نفرشون
بله
برگشتن و وارد این جنگ نشدن، بعضیشون که به لشکر امیرالمومنین پیوستن،
بله،
یعنی موزه
و حضرت تعقیبشون هم نکرد، یعنی ولو اینکه اون کسانی که نیومدن تو لشکر علی ابن ابی طالب، شما نمی‌بینید علی ابن ابی طالب تعقیبشون
اصلا دردنش. اصلا بله همینطور.
اگر موزه امیرالمومنین این نگاهی بود که ما داریم و از این یه دونه روایت که شما فرمودید میشد یک همچین قاعده کلی رو عرض بکنم که استنباط کرد، حتما علی ابن ابی طالب شمشیر میکشید و یک نفر از اینا رو باقی نمیذاشت.
بله
طبق قاعده جنگی دیگه،
کما اینکه تو همین صحنه هم که معلوم میشود یک حقیقتی رو حضرت میخواد اشاره بکنه که خلاصه
بله،
ادعا با چیز متفاوت هست، بله، با حقیقت متفاوت هست، بعدش اینطور نیستش که بگن که خب این آدمه که معلوم شد دستش رو شد که دروغ میگه و این حرفا، گرفتن و فلان شد و بیسار شد و دیگه هم کسی نفهمید که سرانجامش به کجا رسید، این خلاصه مورد عتاب و خطاب قرار گرفت.
بله ببینید، به عنوان یک مربی، به عنوان یک معلم، کسایی بله که تو این فاز کار کرده باشن، چه آموزشی، چه تربیتی، چه ورزشی، حتما اینو کامل متوجه میشن که شما در مقام آموزش به دیگران یه جاهای لازمه تلنگرهایی بهشون بزنی،
بله،
هیچ وقت هم این تلنگر از روی بدخواهی نیست، اتفاقا این تلنگر زدن به قول حالا قدیمتر هم گفتن چوب معلم گله، حالا الان که معلم ها چوب ندارن، ولی این تلنگر یه جاهایی باعث میشه که اون فرد یه چیزایی به دست بیاره که حالا حالا ها باید سر این سفره بشینه و استفاده صحیح بکنه.
صحیح. مثل کسی که با یه ظرف پری رفته سراغ کسی و میگه که ظرف من رو پر کن، میگه آره، جا نداری که، اول خالی بودن
یه گونی شن آورده بعد میگه آقا بله، تو این گونی من پره مثلا جواهرات،
بله،
کن،
بله،
اگر او بگیره این گونی رو این شن رو خالی بکنه که بخواد جواهرات، بعد میگه آقا چرا گرفتی خالی کردی،
میگه که آقا سرمایه من از بین بود، میگه آقا این سرمایه نبود تو فکر میکردی سرمایه،
حالا این سرمایه است که من دارم آره بهت میگم. و الا شما رفتار امیرالمومنین، اتفاقا یکی از جفاهایی که در حق این بزرگوار روا شده از سمت دوستان و دشمنان، حالا هر دوتا، ولی از سمت دوستان شما دارم عرض میکنم، اینه که اصلا شخصیت علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک شخصیتی که نگاهش، دغدغش، تفکرش نجات بشریت از طریق محبت و مهرورزی هیچ وقت معرفی نکردیم.
بله.
با علی ابن ابی طالب حالا بعد از جریان قدیر و رحلت پیامبر اکرم، خب علی ابن ابی طالب عرض بکنم که خلافت و وصایت پیامبر اکرم نرسید،
بله،
25 سال هم این طول کشید. ما همیشه تعابیرمون یه جوریه که خب علی ابن ابی طالب بالاخره مجبور شد، علی ابن ابی طالب، حالا تفسیرهایی که میکنیم، ولی بعضی وقتها شما اگر در خلوت خودتون برید نگاه بکنید سیره رفتاری علی ابن ابی طالب رو، هیچ وقت یه آدم سرخورده، ببخشید حالا من اینجوری میگم به ساحت مقدس ایشون، میخوام اصل ماجرا رو بیان بکنم، هیچ وقت شما علی ابن ابی طالب رو یک آدم سرخورده و یک آدم دوچار عرض بکنم افسردگی نمیبینی. این توجیهاتی که ما میگیم محصولش این میشه که خب پس علی ابن ابی طالب یه آدم سرخورده و عرض بکنم که دارای افسردگی تو جامعه بوده، توجیهاتی که بنده با عقل خودم میکنم نسبت به اون جریان 25 سال. ولی وقتی میبینم سیره عملی علی ابن ابی طالب میبینم، میبینم شخصیت غیر از این بوده.
خیلی عجیبه، یک کنشگر جدی اجتماعی، بله. فعال اجتماعی، یک کسی که در تمام این 25 سال میگم اون موقع که حکومت دستش هستش که طبیعی است که پذیرفته و مسئولیت مستقیم داره، در اینجایی که از صحنه سیاسی کنار گذاشته شده، در اینجایی که به شدت در واقع فشار می آید که حتی فعالیت اجتماعی نداشته باشه، او کاملا کنشگر رفتار کرده. او کاملا مثل شخصی دیده می شود که مسئولیت اجتماعی به عهده خودش می بینه. فقط این که به خودش و خانوادش برسه
نیست،
به دیگران، حتی به همین حکومتی که او بر حق نمی داند بی اعتنا نیست، به واسطه اینکه بر صورت او رو مرتبط
بله دیگه. شما نسایی همدرمانو نگاه بکنید، تعبیر ما و نگاه ما اینه که خب علی ابن ابی طالب ذی حق بوده، یه نفری اومده حق از علی ابن ابی طالب غصب کرده. خب ببینید، من مطلقا وارد بحث سیاسی اینا نمیشم و دارم درباره روح دین و نگاه دین و نگاه قدیر صحبت میکنم. ممکنه بعضی از عزیزان بعدن اشکال بکنن بگن آقا شما مسلمات تاریخی. نه، من مسلمات تاریخی رو میدونم، اما دارم از این زاویه نگاه میکنم و دارم یه نتیجه گیری منطقی از تاریخ میکنم که اگر علی ابن ابی طالب و طرف مقابلی که الان در جایگاه او نشسته قرار بود که با نگاه تفرقه افکنانه ما بدین نگاه بکنن، علی ابن ابی طالب به جای اینکه نصیحت خیرخواهانه بکنه اون حاکم وقت رو، باید هر جوری که شده در کار او کارشکنی میکرد.
بله تصور که تقریبا
بعد ما با این تصورمون آره. بعد ما با این تصورمون نصایح علی ابن ابی طالب رو میخونیم. خب بالاخره ایشون تو جنگاوری آدم صاحب نظری بوده، تو عرصه سیاسی صاحب نظر بوده، جز صحابی درجه یک و شناخته شده اجتماعی بوده، آدمی بوده که میتونسته یک مشاور خیلی خوب باشه.
بله، گروه جز در واقع نفرات و گروه های مرجع اجتماعی به حساب میاد.
بعد میبینیم علی ابن ابی طالب خیرخواهانه داره نصیحت میکنه.
درسته.
خیلی از زوایای ریز و با دقت. بعد اینو میخونیم با اون علی که ما میشناسیم و معرفی کردیم، میبینیم فرق میکنه. میایم میگیم آقا چرا این سوال برمی گه آقا چرا علی ابن ابی طالب مثلا همراهی کرده، راهنمایی کرده؟ به خاطر که علی ابن ابی طالب محور نگاهش بر عالم محور توحیده.
بله.
و میداند که دین آمده است که بشر رو با هم دیگه به یک وحدتی برساند و در سایه این وحدت به توحید برسند. اما ما نگاهمون چیه؟ نگاهمون اینه که حالا ما که میگم یعنی نوع تفکر ها. حالا عرض بکنم که جسارت نشه یه وقتی، چون این تعبیرات گاهی تو بحث بعضی از عزیزان خیلی موشکافانه نگاه میکنم، میگن نگاه اینجوریه یه وقتهایی به دین. اگر نگاه نگاه تفرقه افکن باشه، علی ابن ابی طالب باید هر روز در اون جامعه یه فتنه درست بکنه.
با یه جاهایی که اساسا مثلا فرض کنید در قائله‌ای که سر خلیفه سوم پیش آمد که اتفاقا این حرکت در واقع آشوب اجتماعی که راه افتاده و اتفاقا اگر که کسی بخواهد لیدر و سرخط اینجا بشود، کلی هم به نظر میرسه که فایده میبره، یعنی توی اون جامعه پذیرفته هست، بین اکثریت اون جامعه پذیرفته هست. این اتفاقی برای حضرت میفته درست نقطه مقابل تصور ماست. یعنی عمری کسی بنابر حتی بیانات بعدی خود حضرت، وقتی که به خلیفه سوم میرسد، اتفاقات در تو حضرت میفتد که از نظر اون ناپسندترین اتفاقات بعد از پیغمبر هست.
حالا انتقاد داره علی ابن ابی طالب،
اما در نگاه اجتماعیش باز معقول رفتار میکنه، باز وحدت آفرین رفتار میکنه، باز هیچ جای ماجرا اون نوع اتفاقی رو که افتاده و اون شکل رو هرگز تایید نمی‌کنه.
حالا ببینید، خوب شد خوب جایی رفتید از تاریخ. اتفاقا میخوام ببینید تفسیر خودمون رو از تاریخ با واقعیت تاریخ و با روح یعنی تعبیر دین از روح تاریخ دارم بیان میکنم، ببینیم چقدر تفاوت داره. یه عده‌ای از ما که خودمون رو شیعه علی ابن ابی طالب میدونیم، از اون جریانات اظهار خوشحالی میکنیم که در تاریخ اتفاق افتاد.
بله.
خب به تبع اسم حمایت، ولی خود علی ابن ابی طالب میاد واسه مردم سخنرانی میکنه. خب ما علی رو به عنوان امام اولمون و به عنوان عرض بکنم که بنده برگزیده خدا که در روز قدیر پیامبر اکرم دست او رو بالا برد ولی مردم بعد از خودش معرفی کرد میشناسیم. از این علی ابن ابی طالب ما مطلقا توقع خلاف نداریم و اعتقاد داریم که او خلاف نمیگه. خود علی ابن ابی طالب میگه من در جریان دفاع از خلیفه عرض بکنم سوم حسن و حسین در بین فشار جمعیت نزدیک بود از بین برن که بره یاری بکنه اگر آب رو بستن به خانه خلیفه سوم علی ابن ابی طالب برسونه و جلوی این شکل رفتاری رو بگیره در جامعه.
آقا این تیکه های تاریخ ها اصلا ما انگار نمیخوایم بهش توجه با این بله. که میدونیم ولی اصلا سریع ازش میگذاریم.
اون وقت ما به اسم علی ابن ابی طالبی که جاله. اونجا در اون صحنه لیدری نکرده، اونجا در اون صحنه سوار بر اون موج اختلاف افکن جامعه نشده، اونجا در اون صحنه اتفاقا به کمک شتافته تا جایی که به تعبیر خودش که ذره‌ای به اعتقاد من توش قلوب وجود نداره، داره حسنین که عزیزترین عرض بکنم که فرزندانش هستند به تعبیر پیامبر اکرم و به تعبیر خود امیرالمومنین، اونها رو سپر بلا قرار داده برای بله، جلوگیری بله. بعد من نوعی بیام به اسم حمایت از علی ابن ابی طالب از مخالفین علی ابن ابی طالب دفاع بکنم تو اون صحنه.
بله
این خیلی تفاوت دیدگاه دیگه.
من تعبیرم اینجور موقعا برای خودم این هستش که میگم به روش باطل از حق دفاع کردن. از اتفاقای پارادوکسیکال عجیب و غریب هست که ما پذیرفتمش و بعضی موقعا کیف میکنیم باشه جا.
بله
میخوام یه سوال مستاقی دیگه از مسئلتون بکنم ولی اجازه بگیریم که یه خورده تنفس بدیم دوباره خدمتتون باشه.
در خدمتتون هست.
پیغمبر میفرمایم اگه میخواین اهل فرقه هلاک شده، اهل جهنم، اهل غرق شدن، اهل فریفته شدن به دنیا، اهل ضرر کردن نشوید، دست از دامن علی برنده. ولایت و امامت اونه که نمیذاره شما ضرر بکنید. هیچ شری جرأت وارد شدن در زندگی شما رو با بودن علی نخواهد.
علی ولی و علی والی و علی والاس، علی حقیقت روح و تمام عالم جس، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی حج و علی کعبه و علی زمزم، علی صفا و علی مروه و علی مشخاص، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباس، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی مسیح و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی
رفته اون روز خوش از یاد، دل علی خونه، دردای علی رو جز چا کسی نمیدونه، دیده زهرا ابر بهاره، دیده زهرا ابر بهاره، بی کس و تنهای تنها محرم علی شد چا، نیمه شبها نان و خرما روی دوش وجه الله، بی کس و تنهای تنها محرم علی شد چاه نیمه شبها نان و خرما روی دوش وجه الله ماده سپردی بر چون تو کریمی نامد به لبن دل داغ یتیمی چون تویی ابوالیتاما همه امیدم ز همه بریدم اما ز تو نبریدم نام تو مولا دوای دردم نام تو مولا دوای دردم تا نفس در سینه داری از قدیمی گویی یاز عهدی آسمانی با امیمی گویی
دوستان عزیز شنونده به اتفاق بشنویم ادامه گفتگوی جناب آقای محمد نصرآبادی رو با کارشناس برنامه حجت الاسلام امین کثیری استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با اتحاد و قدیر خم
بله این برنامه ویژه برنامه عید شریف قدیر خم هست و عید ولایت امیرالمومنین علیه السلام از رادیو گفتگو و خیلی ممنونم که همراهی میکنید این صحبت رو ممکن است بعضیا بگن خب آقا از فضایل امیرالمومنین بگید از چه میدونم نیکی‌هایی که در حقش از مرتبه بلند من فکر میکنم که این از جهت اجتماعی از جهت معقول از جهت انسانشناسی بالاترین فضایل حضرت داریم ذکر میکنیم به ترتیب بله در حوزه‌های دیگری هم در معنویت در چیزهای دیگر هم الا ماشاءالله و بلا عدد و بلا حصر فضایل از امیرالمومنین علیه السلام می شود گفت که به ذهن من و من که چه ارز کنم بزرگان بشریت حتی نمی گنجد اما ظهور و بروز اجتماعی این وجود مقدس این گونه است که داریم می بینیم حاجای کثیری من نوعی اگر که بعد از سالها به ناحق کنار گذاشته شدن بعد از سالها جفا شدن در حقم بعد از سالها بدترین رفتار رو که میشد در حق کسی در واقع کسی حق بودش بدترین جفاها رو دیدن و در حقش روا کردن حالا به نقطه رسیدم که اون کسانی که حالا یا خود مستقیم خودشون یا فرزندانشون برصورت جامعه ای که به من این جفاها رو کرده و یا سکوت کرده یا حتی بعضی جا همراهی هم کرده پشیمان شده برگشته سمت من اگر توی این موقعیت قرار بگیرم اول از همه حسابی از خجالت این جمع در میام که خواهرا شما همونایی هستین که اینقدر خلاصه دور از جون نادونی کردید دیگه در بهترین حالت شما ادب تا این حالت علی بن ابی طالب ظاهرن این نیست یعنی چی؟ یعنی این وجود عزیز هیچ جا دلش نمی گرفته هیچ جا ناراحت نمی شده یعنی چی آخه مگه میشه یه کسی که ما معتقد هستیم که مظهر مثل این که مظهر اسم مثلا فرض کنید که از انواع اسماء جمال و جلال حضرت حق هست از جمله مظهر اسم یا لطیف هم هست دیگه وقتی که کسی اینقدر لطیفه مگه میشود از جفا دلش نگیره بعد این چه واکنشی در مقابلش انگار نه انگار که این اتفاق افتاده این نمیدونم چی باید دیگه
من فقط اشاره بکنم حالا شنوندگان عزیزی که شاید تازه با ما همراه شده باشن ما بحثمون حول این بود که قدیر آیا مایه وحدت یا مایه تفرقه
وظیفه بنده بود که یادآوری کنم شما
سلامت بشین نه خواهش میکنم چون خیلی نکته به نظرم نکته مهمیه و خیلی عنوان مهمیه و الحمدلله تا اینجا به نظرم میاد که مقدمات و مطالبی که گفتیم همه با مصداق بوده و همه مستدل بوده. هیچ جا سعی کردم که از دایره استدلال و منطق خارج نشم انشالله. خیلی مهمه که واقعا قدیر، بحث قدیر و نگاه به قدیر و نگاه به ولایت همش در سایه و بستر توحید و تحقق کلمه توحید و لا اله الا الله که نجات بخش بشره.
بله.
نمایید و دستمایه تفرقه و پایین آوردن شأن و منزلت و نگاه به موضوع ولایت و به موضوع قدیر تا یه حد کم و کوتاه و عرض بکنم که غلطی که فقط باشه دستمایه اختلاف و ایجاد اختلاف و اینها.
خیلی نکته مهمی ها جای کسیدی که ما هر آنچه که داریم در واقع دایره دین صحبت میکنیم ذیل منظومه توحید جا بگیره.
بله.
اگر رو درک نکنیم یعنی نقض غرض کردیم، مثلا دین هم دیگه دین نیست. به قول خود امیرالمومنین پوستین وارونه است که بر تن دین پوشانده میشود. ما دین میخواهیم داشته باشیم، دیندار باشیم، برای اینکه موحد باشیم. حالا اگر شکلی از دینداری رو انتخاب کردیم که در نقطه مقابل توحید بود، معلوم شود که پوستینه وارونه بر تن دین پوشاندیم. دین ابزار رسیدن به دنیا شده. این تعبیر خود از تن اسلام هستش. یعملون بالهوا یریدون الدنیا، بر هوای نفس عمل بکنند، سن خدای نکرده، به اسم دین، و به وسیله دین بخواهد به دنیا و به اصطلاح وابستگی های نفسانی خودش برسه.
حالا اگر من رسیدم، خیلی دلم میخواد یه گریزی هم، حالا مطلبه ها خلاصه ارادتی به ابا عبدالله و کراری، یه گریزی هم به جریان کربلا بعد حتما اگر فراموش کردم بفرمایید، چون در همین راستای موضوع وحدت و اهمیت حفظ وحدت در تفکر دین و ذیل کلمه لا اله الا الله هسته.
آره دیگه، چون امام کربلا هم اتفاق افتاد، مهمترین اتهامی که به حضرت ابا عبدالله زدن این بود که او فتنه کرده و بین صفوف مسلمین انشقاق ایجاد کرده.
یعنی دشمن این معنا رو خوب میشناسه،
رو مورد خدشه قرار داده.
یعنی دشمن این معنا رو خوب میشناخته و اهمیتش رو هم خوب میدونسته، برای مردم هم مسلم بوده.
بله.
این منطق قرآن که حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام با هم صحبت میکنن و اعتراض میکنه حضرت موسی که چرا جلوشون رو نگرفتی، میگه ترسیدم که بیای بگی بین بنی اسرائیل تفرقه افکنی.
یکی از اون نکته هاست که در قرآن خیلی کم بهش توجه شده،
خیلی، ولی ظاهرا مردم صدر اسلام این منطق براشون جا افتاده بوده. بله. که حفظ وحدت جامعه یه اصل خیلی مهمه و کلمه توحید و کلمه لا اله الا الله در زیر چتر این توحید محقق میشه.
بله.
که دشمن میاد و ابا عبدالله رو متهم میکنه،
به خلاف این رفتار. بله. کردن میکنه.
بله. بله. برعکس تفکر و منطق دینی امروز که اتفاقا جدا شدن و عرض بکنم که درگیر شدن و اختلاف میشه جزء فضائل مثلا دینداری، برعکس این منطق اون زمان پذیرفته. حالا اگر رسیدیم بحث میکنیم، اما برسیم به دوران خلافت امیرالمومنین علیه السلام و دورانی که حضرت بعد از خلیفه و اون جریان عرض بکنم قتل خلیفه سوم.
بله.
که خیلی باز من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز و فرهیخته که بیندیشند، ببینند بعضی وقتا بعضی از اتهاماتی که ما به ائمه ما وارد میکنیم به عنوان شیعیان و پیروانشون رفتارهاییست که اونها دقیقا مخالفش عمل کردن.
بله.
و دقیقا در جهت دیگری دارن حرکت میکنن و اینها خیلی قابل تأمل هستش. میرسیم به دوران خود خلافت امیرالمومنین علیه السلام. شما نگاه میکنید ببینید علی ابن ابی طالب در جامعه ای داره عرض بکنم به خلافت میرسه که در این جامعه اتفاقات خوبی برای علی ابن ابی طالب به صورت شخصی رقم نخورده. در جای حضرت عرض بکنم که خلیفه میشند که خب همسرشون در اون شهر به شهادت رسیده. در جایی حضرت به خلافت میرسند که بیمهری های متعددی نسبت به شخص ایشون اتفاق افتاده. شما نگاه بکنید ببینید اول دغدغه‌مندی علی ابن ابی طالب، اولین سخنرانی پس از انتخابشون، حالا اگر اینجوری تعبیر کنیم، چون بالاخره انتخاب از سمت مردم اتفاق افتاد، علی ابن ابی طالب. حالا میگم من هر کدوم از این واژه ها رو چون نمیتونم کامل توضیح بدم، از اون طرفم میدونم که ممکنه بعضی از عزیزان اعتراض بکنن که آقا علی ابن ابی طالب انتصابی بوده، انتخابی نبوده، ولی قرار گرفتنش در جایگاه خلافت
از طرف مردم لااقل
انتخاب شد، اتفاق افتاد. علی ابن ابی طالب اولین سخنرانی که داره، ببینید دغدغش چیه؟ دغدغش اینه که آقا من حق شما رو، حق شمای مردم رو به عنوان کسی که به عنوان خلیفه انتخاب کردید میگیرم و سعی میکنم برای شما عرض بکنم که یک عدالتی حاکم بکنم. بله. که در سایه این عدالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سایه عدالته که هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره و اون توحید محقق میشه. بله. بله. همون مطلبی که اول اشاره فرمودید شما. یعنی عدالت